وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم در صورت دوم از صوری که پیرامون هبه مال جهت انجام حج مطرح می شود، شخصی مالی را به فرد دیگری هبه می کند و به او می گوید مخیری بین این که این مال را در مسیر رفتن به حج مصرف بکنی یا در مسیر دیگری استفاده کنی. بحث بود که آیا در این صورت استطاعت بذلیه تحقق پیدا می کند و لذا قبول این هدیه بر این شخص واجب است یا خیر. سه نظریه در مسئله مطرح شد که نظریه اول این بود که سید یزدی در کتاب عروه و به تبع ایشون حضرت امام در متن تحریر معتقد شده اند به این که در این صورت این شخص مستطیع به استطاعت بذلیه است و لذا قبول این هدیه و هبه بر او واجب می شود. استدلالی که این بزرگواران در خصوص دفاع از این نظریه دارند این است که می فرماین ملاک در تحقق استطاعت بذلیه آن است که صدق کند آقای مکلف من عرض علیه الحج است، یعنی کسی است که حج بر او عرضه شده است، یا صدق کند که او من عرض علیه ما یحج به است، یعنی به عنوان کسی اندل عرف شناخته شود که حج و لوازم انجام حج بر او عرضه شده است. و شکی نیست که در ما نحن فیه به این شخصی که مالی هبه می شود و مخیر می گردد بین این که آن را در مسیر حج مصرف کند یا در مسیر دیگر، صدق می کند که این شخص کسی است که حج بر او عرضه شده است و مجرد این که بتواند این مال را در یک مسیر دیگری مصرف بنماید مانع از صدق من عرض علیه الحج به این کس نمی شود. فعلا هذا مستطیع به استطاعت بذلیه شناخته می شود و قبول این هبه بر اون می شود واجب. سید محقق خوبی رضوان الله تعالی علی که از مخالفین با این نظریه هست، در این استدلال از سه جهت مناقشه میکنند. مناقشه اول این است که میفرماید این استدلال نقض میشود به اون جایی که شخصی مالی را به کسی هبه می کند بدون این که سخنی از حج یا غیر آن به میان بیاورد، چون در این صورت بلا شک این شخص مقدور برای انجام حج با این مال هست و اگر بنا بر حصول استطاعت در مورد هبه مال در فرض تخییر بین حج و غیر آن باشد، باید ملتزم بشیم به این که حتی در هبه مطلقه هم حج بر او واجب شده و مستطیع شناخته می شود، چون در این صورت هم مکلف لا محاله مخیر است بین این که این مالی را که به او هبه شده است یا در مسیر حج مصرف کند یا در مسیر دیگر مصرف کند. فقط بفرمید محقق خوبی رضوان الله تعالی علیه می فرماید که شما گفته ترخیص در جهت ترک حج و مصرف این مال در یک مسیر دیگر منافات با تحقق استطاعت بذلیه ندارد. اگر اینطور باشه خب ما بحث رو میبریم روی فرعی که آقای به نزد مکلف میرود 20 میلیون تومان پول هبه میکند، هیچ صحبتی از این که این رو در مسیر حج مصرف کنی یا در مسیر دیگر اصلا صحبت میون نمیره، هبه مطلقه. قطعا طبق این بیان شما در اینجا هم باید بگیم که این شخص مستطیع به استطاعت بذلیه است و حج بر او واجب است. چرا؟ چون این پول که دست این شخص بیاد در هر صورت مخیر میشه، میتواند این رو در مسیر حجش مصرف کنه، میتونه در مسیر دیگه ای مصرف کنه. تفاوتش با صورت مسئله فعلی این است که اونجا سخن از تخییر شده، اینجا سخن از تخییر نشده، ولی در اصل مخیر بودن بین مصرف کردن این مال در مسیر حج و یا در غیر مسیر حج هیچ تفاوت بین اینها وجود نداره. بر اساس این استدلالی که شما مطرح کردید باید ما بگوییم حتی در جایی که اگر کسی هبه کند مالی را علی نحو المطلق سخنی از حج و غیر حج به میان نیاورد، اونجا هم استطاعت بذلیه هست و حج واجب میشه، در حالی که احد این حرف رو نگفت. خود شما ها که قائل به وجوب حج در همین موردید در اون صورت که صورت ثالث است معتقدید که حج واجب نیست. عرض میکنیم که این مناقشه مردود است به این دلیل که همون طوری که عرض شد تمام ملاک در تحقق استطاعت بذلیه این است که بر مکلف صدق کند که او کسی است که عرض علیه الحج یا عرض علیه ما یحج به. و شکی نیست که چنانچه مالی به کسی هبه بشود و هیچ سخنی از حج نه به صورت تعیینی و نه به صورت تخییری به میان نیاید، صدق نمی کند که حج برای این شخص توسط کسی عرضه شده است، بلکه تنها صدق می کند که مالی به این شخص هبه شده است. و اما در صورتی که مالی به کسی هبه شود و در این هبه سخن از مصرف کردن این مال برای حج چه به نحو تعیینی و چه به نحو تخییری به میان بیاید، اندل عرف صدق می کند که واهب حج را به این موهوب له عرضه کرده. لذا قیاس این صورت دوم که در آن سخن از حج به میان می آید هرچند به نحو تخییری، با صورت سوم که بعدا از اون بحث خواهیم کرد قیاس معلوم فارقه. ما واقعی عرض میکنیم درسته در مقام عمل اونجایی هم که مال به فرد هبه بشود به صورت مطلق به هر حال مخیر دیگه، این مالی که هبه شده در یه مسیر باید خرجش کنه، حالا یا این مسیر یا اون مسیر ما قبول داریم. اما این دو صورت داره، یه مرتبه یه کسی میاد پیش ما میگه آقا این 20 میلیون تومن و میگه حتما باید به حج بریم، خب این عرضه حج دیگه، یا میاد میگه 20 میلیون تومن و خرج کن یا در مسیر حج یا در مسیر زیارت امام حسین. خب اندر عرف میگه کسی خدمت کسی رسیده واهب به موهوب له حج رو به او عرضه کرده، قایت الان در یکی تعیینی است در یکی تخییریه، عرضه حج داره میشه. اما در اون جایی که یه فرد بیاد یه مالی رو به ما هبه کند هیچ صحبتی از حج نه تعیینا و نه تخییرا بشه، نهایت چیزی که صادق اینه که میگن آقای زید مال رو فلانی بخشید، بیشتر از این نیست که. بله در مقام عمل اون آقای موهوب الله این مال در یه مسیر باید هر حال خرج کنه، مخیره، میتونه در مسیر حج خرج کنه، میتونه در مسیر دیگری خرج کنه، اما صدق نمی کند که این کسی است که حج بر او توسط واحد عرضه شده است، عرضه حج دیگه به این صادق نیست. لذا قیاس آقای خویی صورت فعلی ما را که به نحو تخییری حج بر فرد عرضه شده است با صورتی که اساسا هیچ سخنی از حج به میان نیامده قیاس معل فارغ است. اشکال و مناقشه دوم این است که سید محقق خویی رضوان الله تعالی علیه می فرمایند اساسا تخییر بین مصرف کردن این مال موهوب برای حج و مصرف کردن آن برای غیر حج برگشت دارد به این که واهب مالی را به این شخص موهوب هبه کند برای انجام حج، مع مشروط به این که آن را در یک جهت دیگری مثل زیارت مصرف نکنه. و همینطور برگشت دارد به این که واهب مالی را برای انجام جهت دیگری مثل زیارت هبه کرده باشد، مشروط به این که در مسیر حج مصرف نکند. و از اونجا که عدم مصرف این مال در جهت دوم مثل زیارت یک واقعیتی است که در اختیار موهوب له است و لذا می تواند این مال را در اون جهت دوم مصرف بنماید، به این هبه بذل للحج تحقق پیدا نمی کند و لذا استطاعت بذلیه محقق نمی شود. و برای این اساس قبول این هبه واجب نیست. و به تعبیر دیگر عرض کنیم مالی که هبه می شود تنها در صورتی مال بذل شده برای حج شناخته می شود که این شخص موهوب آن را در جهت دیگری مثل زیارت مصرف نکند. و لذا اگر آن را در جهت دیگر و زیارت مصرف کرد، این مال موهوب به عنوان مال بذل شده برای حج شناخته نمی شود و از اونجا که موهوب له می تواند اون شرط یعنی عدم مصرف در جهت دیگر را عملی نکند و بلکه مال را در اون جهت دیگر به مصرف برساند، شرطی که محقق بذل برای حج بودن هبه هست در صورت مصرف این مال در مسیر دیگر محقق نمی شود و در نتیجه استطاعت هم تحقق پیدا نمی کند و حج بر او واجب نخواهد شد. دقت بفرمایید، تمام کلام آی خویی رضوان الله تعالی علیه این است. آی خویی می فرمایند که باید این هبه‌ای که انجام می گیرد بذل للحج شناخته شود. بگن آقا بذل شد برای اینکه فرد حج انجام بده. خب اگه تعیینی باشه قطعا خب بذل للحج صورت می گیرد. میگه من این مال رو میدم تا تو بری حج، میشه بذل للحج. اما در صورت تخییر ما در حقیقت با دو تا قضیه مواجهیم، دو تا شرط مواجهیم. یکی این که میگه من این مال را میدم به شرط این که هبه میکنم این مال را به شما برای حج، البته برای حج بشه در صورتی که در زیارت مصرفش نکنی. اما اگر در زیارت مصرف کردی چطور؟ نه، برای حج نیست. قضیه دوم این که این مال را میدهم برای زیارت به شرط این که در حج مصرف نکنی. اما اگه در حج مصرف کردی برای زیارت چی؟ نیست. لذا در حقیقت چون مشروطه و از طرفی آقای مکلف مخیره، میتواند شرط وقوع این مال هبه ای را در مسیر حج تحقق نده. یعنی چی؟ یعنی بیاد زیارت رو ترک نکنه، بلکه زیارت رو انجامش بدهد. بر این اساس اگه تخییر آمد، نمیتونیم بگیم که این مال هبه‌ای بذل للحج است، کما اینکه نمیتونیم بگیم این مال هبه‌ای بذل للزیارت است. این بذل للحج یا بذل للزیارت چی؟ نمیتونه باشه. چرا؟ چون شرط داره، مشروط شده، معلق شده به این که این مال برای حج باشه اگر فلان نرفتی. این اگر فلان نرفتی در حالی که میتونه بره صدق میکنه بر این مال که این مال برای حج بذل شده، نه نمیشه. کما اینکه لا یستق علیه البذل للزیاره، بذل برای زیارت هم صادق نیست. لذا ملاک در تحقق استطاعت بذل یه بذل مال للحج و در صورت تخییر بذل مال للحج صادق نیست. اینم اشکال و مناقشه دیم. اما عرض میکنیم این اشکال و این مناقشه هم به نظر ما قابل پاسخ است، چون فرمایش محقق خویی مبتنی بر آن است که هبه در مانه نفی مشروط باشد به مصرف کردن آن در مسیر حج اذا لم یصرف و فی الجهت الاخرى، چنانچه در جهت دیگر مصرف نکرد. و همینطور این هبه مشروط باشد به مصرفش در حج اذا لم یصرفه، بله در غیر حج، یعنی در جهت دیگر، اذا لم یصرفه فعل حج. یعنی ما در واقع دو تا قضیه شرطیه داشته باشیم. آقای واهب گفته من این مال را میدم حج انجام بدی، البته هبه میکنم برای حج، اما این هبه هم برای حج مشروط است. مشروط به چیه؟ به این که زیارت نری. یا بگه نه، من هبه میکنم این مال را برای زیارت، اما این هبه هم مشروط ها، مشروط به این که حج نره. این دو تا قضیه شرطیه داشته باشیم. لکن بحث در هبه فعلی به این گونه نیست، و بلکه حال انجام حج با انجام زیارت حال وجوب دو امر به نحو تخییری است. به این معنا که همون طوری که در واجب تخییری وجوب هر یک از دو واجب مشروط به عدم دیگری نیست، در مانه نفی هم به عدم دیگری نیست، در مانه نفی هم بذل این مال برای هر یک از این دو امر مشروط به عدم دیگری نمی باشد، بلکه هر یک از رفتن به حج با این مال و یا مصرف کردن این مال در یک جهت دیگر به مثابه دو امری هستند که مکلف مخیر است یکی از این دو رو انجام بدهد. و در این صورت است که صدق می کند که واهب این مال را بذل کرد به این شخص و حج را بر او عرضه نمود به نحو تخییر، بدون این که عرضه حج مشروط به عدم دیگری شود. البته لا شک در این که در مقام عمل این مکلف ناچار است یا ما عرض علیه الحج را اختیار کند، یعنی عرضه حج را اختیار کند، و یا این که زیارت امام حسین را اختیار کند. و وقتی که عرضه حج بر این شخص در این صورت صادق بود، اطلاق روایاتی که دلالت داشت بر وجوب حج در صورت عرضه حج شامل مانندوی هم می شود. دقت بفرمید. آقای خویی رضوان الله تعالی علیه فرمودن که هبه این مال برای حج مشروط است. مشروط به چیه؟ به این که در مسیر دیگر نره. چون مشروطه و از طرف اون مسیر دیگر هم طرف میتواند برود، صدق بزن این مال برای حج نمی کند. از ما اینه که چرا مشروطه؟ کی گفته مشروطه؟ اگر مولا و متکلم بفرماید که کفاره که بر شما واجب است امرش دائر است بین اطعام 60 مسکینن، عتق رقبه و صیام 60، آیا هر یک از اینها وجوبش مشروط به عدم دیگری میشه؟ نخیر آقا، وجوب هر یک از اینها مشروط به عدم دیگری اصلا و ابدا نیست. نهایتا در مقام امتثال بله، آقای مکلف یا باید اینو اختیار کنه یا اینو یا اینو. چرا؟ چون با اختیار این دیگه تکلیف ساقط میشه. وقتی تکلیف ساقط شد یه دوتا کنار برود. در مانن و فی، یا مثلا اگر آمد مولا گفت شما امروز مخیرید که آب بخورید یا غذا بخورید، آیا در اینجا جواز خوردن آب مشروط به این میشود که آب نخوریم؟ جوازش مشروط نیست. نه، در مقام امتثال یکی از این دو طرف باید انجام بده. در مانندفی همینطوره. آقا یا واهب آمده مالی رو هبه کرده، میگه آقا شما مخیرید این مال رو در جهت انجام حج مصرف کنید یا در جهت انجام زیارت. ولی توجه این مال، هبه این مال برای حج مشروط به عدم دیگری نیست، یعنی به عدم زیارت نیست. بله در مقام عمل این آقا میتواند یا ما عرض علیه الحج، یعنی عرضه حج را قبول کند، یا میتواند چکار کند؟ به زیارت بره. لذا مشروط نیست این گونه که شما مطرح کردید و این اشکالتون رو وارد شد. اشکال سوم این است که محقق خویی میفرمایند موضوع وجوب حج در حج بذلی آن است که مال برای حج بذل شده باشد، و در جایی که کسی مالی را هبه می کند و شخص را مخیر می کند که این مال موهوب را برای حج مصرف کند، یا برای امر دیگری، به این بذل بذل للحج گفته نمی شود، بلکه بذل برای قدر جامع بین حج و غیر حج گفته می شود. و وقتی که این بذل بذل للحج نبود، ادله‌ای که دلالت بر وجوب حج به وسیله بذل دارن شامل معرفی نمی شود. اشکال اینه، میگه آقا ما از روایات استطاعت بذلی استفاده میکنیم که اگر کسی مالی را برای حج بذل کرد به شما، حج بر شما واجب شد. در ماننفی این مال برای حج بذل نشده، این مال برای جامع بین حج و غیر حج بذل شده. اونی که در روایات ازش استفاده میشه بذل للحج فقطه، اونی که در ماننفی هست بذل للحج و غیر الحج، یعنی برای قدر جامع بین اینا. تفهم می‌دید؟ لذا اون روایات شامل ماننفی نمیشه. عرض میکنیم که این مناقشه هم قابل پاسخ است، به این دلیل که برگشت هبه این مال علاوه بر تخییر به بذل مال برای جامع بین حج و غیر حج به حسب دقت عقلی درست است، چون عقل بین بذل مال برای خصوص حج و بذل مال برای قدر جامع بین این دو تفاوت میگذاره، ولیکن به حسب نظر عرفی این مطلب درست نیست. چون اندل عرف هر یک از حج و زیارت متعلق بذل شناخته می شود و عرف در ما نحن فیه می گوید کسی حج و زیارت را به این شخص عرضه کرده است، لذا مقتضای نظر عرفی تحقق استطاعت بذلیه است، استطاعت بذلیه است، هرچند به دقت عقلی استطاعت بذلیه محقق نمی شود. علاوه بر این که تمام ملاک در وجوب و تحقق استطاعت بذلیه، بذل المال للحج نیست، بلکه صدق عرضه حج بر مکلف است و شکی نیست که به مجرد این که واحد مالش را برای مصرف در حج به کسی اختصاص دهد، صدق می کند که او حج را بر این موهوب عرضه کرده است. نهایتاً این عرضه ی حج تارتن به نوع تعیینی و لزوم است، تارتن به نحو تخییری و مطالبه به نحو مطلق است. در ما نحن فیه مال رو که به این شخص میده میگه حج برو یا زیارت بکن، ازش مطالبه یا حج میکنه نمیکنه، طلب حج میکنه دیگه. مطالبه زیارت هم میکنه. نهایتا تعین ندارد. به خلاف اونجایی که ازش مطالبه میکنه میگه حتما حج. در هر دو صورت مطالبه صورت گرفته. وقتی مطالبه حج صورت بگیرد، عرضه حج هم بر او چی؟ صورت میگیره. لذا روایات باب استطاعت بذلیه حتما شامل ما نهنفی میشود. بر این اساس هیچ کدام از اشکالهای سگانه محقق خویی رضوان الله تعالی علی بر استدلال برای اثبات وجوب حج در صورت دوم وارد نمی باشد.